وقل رب زدنی علما.
صفحه 403. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. و بی صبرانه از تو عذاب رو تقاضا می کنند و اگر زمان مشخص شده ای نبود حتما عذاب سراغشون می اومد و بدون شک عذاب به شکل ناگهانی بر سرشان خواهد آمد در حالی که متوجه نیستند. داره صحبت میکنه از تمسخر کافران در این که پیغمبر دو تا وظیفه رو داره، بشارت و انذار، ترسوندن در صورت عدم ایمان و در صورت ادامه گناه. حالا اونا گناهانشون رو ادامه میدن، همون کفرشون و انکارشون رو ادامه میدن و از اون طرف به تمسخر میگن خب حالا تو یالا زود برو عذابه رو بیار. یعنی تمام آیات قبل که بیان فرمود براشون هیچ اهمیتی نداره و میگن عذابه رو بیار، یعنی حرف آخر. حالا میفرماید که اگر زمان مشخص شده ای از قبل تعیین نشده بود، ولولا اجل مسمن، خدا برای خودش قانون داره، برنامه داره، 100% براشون عذاب میومد. ولی خب خدا که تحت تأثیر احساسات قرار نمیگیره، خدا که به خاطر حرف مردم برنامه خودش رو عوض نمیکنه، میفرماید برنامه مشخصه از قبل و اگر برنامه مشخص نبود عذاب سرشون میومد به خاطر این تکبری که دارن میورزن. و بعد میفرماید که ولیأتینهم، 100% عذاب بر سرشون میاد آینده. الان با توجه به درخواستشون و عجلشون عذابه نمیاد، ولی در آینده بالاخره عذاب سرشون میاد. یأتینهم فعل مضارع هست و جاءهم فعل ماضی، اگر اونجوری نبود عذاب میومد، لجاءهم فعل ماضی اومده، درسته که الان نمیاد ولی آینده میاد. ولی یأتینهم با فعل مضارع بیان فرموده و اون عذاب هم که میاد یه دفعه میاد، یعنی جوری میاد که اصلا متوجه نمیشن و هم لایشعرون. بغتتن اشاره داره به یک سری رخدادهایی که به صورت ناگهانی در طبیعت اتفاق میفته، مثل زلزله، سونامی، آتشفشان و سیلها و انواع عذابهای دیگر که آدم نمیتونه پیش بینی بکنه و هم لایشعرون، نمیتونه از قبل پیش بینی داشته باشه و خیلی از این رخدادها، خیلی از این بلاها به صورت ناگهانی در خیلی از مناطق و کشورها اتفاق میفته. یستعجلونک بالعذاب و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. اونها بی صبرانه عذاب رو از تو طلب میکنن در حالی که جهنم کافران رو احاطه کرده. خب الان اونا یه روز گناه میکنن خبری از عذاب نیست، دو روز گناه میکنن خبری از عذاب نیست و به این شکل ادامه میدن و هی میگن که عذابه رو بیار و متوجه نیستن که الان در چه وضعیتی زندگی میکنن. حالا وضعیت واقعیشون رو در این آیه به تصویر میکشه، میفرماید که اونا دلشون خوشه که با تمسخر دارن میگن عذاب بر سرشون بیاد، یعنی خدایی که الان دارن باش مخالفت میکنن خدا دست به کار بشه و آنها رو مجازات بده، ولی خدا آنها رو مجازات نمیده و فکر میکنن که دیگه همه چیز امنه و احساس امنیت میکنن. میفرماید در حالی که واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اصلا کلن جهنم کافرا رو احاطه کرده، از دید کلی، از دید بالا به قضایا یک کره زمینی هست، یه مردمی درش دارن زندگی میکنن، کره زمین به بزرگیش هم در مقابل اصلا جهنم هیچی به حساب نمیاد، مردمش که باز دیگه بدتر اصلا چیزی نیستن و زمان هم که طولانی، اصلا 60 سال و 70 سال و 100 سال برای عمر یک انسان اصلا چه به حساب میاد. و بعد جهنم هم از اون طرف اونقدر خشمگین هست، اونقدر حساس هست به نسبت انسانهای کافر که فقط گیر جهنم بیفتن. دیگه جهنم حسابی اونها رو به کیفر کارهاشون میرسونه. این چیزی که وجود داره در واقعیت، ولی اونا اصلا اینا رو نمیبینن و فقط به تمسخر یه سری حرفایی رو میگن. حالا خدا واقعیت رو بیان میکنه که اونا عذابه رو میخوان، در حالی که اصلا اینا تو جهنم غرقن، اصلا اینا تو وسط جهنمن و جهنم کاملا اونها رو احاطه کرده و این چند روز آزادی و این چند روز بودن باعث نمیشه که اونها فکر کنن که از عذاب جهنم نجات پیدا کردن. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون، روزی که عذاب از بالا و پایین اونا رو دربر بگیره. در اون صورت میگوید که بچشید نتیجه اونچه که شما انجام میدادید. حالا اونا عجله دارن به عذاب، میفرماید که اون روز میاد، 100% خواهد آمد، ولی اون روز وقتی که بیاد اون صحنه‌اش به چه شکله، تصویرش رو بیان میکنه. یک تصویر بسیار هولناکی هست. میفرماید وقتی که عذاب بیاد و اونها رو دربر بگیره، یغشاهم، کاملا اونها رو سرپوش کنه، کاملا اونها رو اصلا کورت بده، عذاب جهنم اونها رو بپوشونه و در خودش فرو ببره. این یغشاهم، فرو بردن، سرپوش کردن. بعد اون عذابه هم نه از روبروشون بیاد، از تمام اطرافشون و از همه سو بیاد سمتشون. من فوقهم و من تحت ارجلهم، منظور که از بالا و پایین، یعنی هیچ راه فراری نیست و کاملا اونها رو احاطه میکنه، همون جهنم. و بعد حالا بهشون میگه، ملائکه میگه یا خدا میگه، خب شما که اون موقع عجله داشتید به عذاب، ولی ما که عجله نداشتیم. حالا همونی که عجله داشتید و به خاطر این رفتارتون کارهای ناشایست انجام میدادید، حالا کیفر کارهاتون رو بچشید. ذوقوا ما کنتم تعملون، یعنی داره بیان میکنه که این عذاب نتیجه انتخاب هاتونه. ما کنتم تعملون نتیجه عمل کرده خودتونه، نتیجه رفتار خودتونه. خدا که اینجا چیزی براتون اضافه نکرد، این همون نتیجه کارهای خودتون. الان بچشید، کی میخواد بچشه؟ هر کسی نتیجه کارهای خودش رو میچشه و الان این کارهای خودتون هست که داره بر سرتون پیاده میشه و این قانون خداست. خدا این قانون رو ریخته برای انسان، برای این دنیا، برای آخرت، که تمام انسان ها مسئولیت کارهاشون برگردنشونه، بخوان یا نخوان و کیفر کارهاشون میشن. بخوان یا نخوان، همه مردم طبق این قانون هستن و مجبورن این قانون رو بپذیرن. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون، ای بندگان من که ایمان آورده اید، قطعا زمین من وسیع است، پس من را پرستش کنید. در این آیه از اون ور انسان‌های مؤمن که گرفتار هستند زیر دست همین کافران بیدین، وان کافران بیدین از خدا نترس و از عذاب که نمیترسند، نتیجه این باور کفرآمیزشون مردم آزاریه، حق دیگران خوردنه، ظلم و ستم هست، که امروزه هم در کشورهای مختلف این مشاهده میشه. یک واقعیتیه که انسانی که از خدا نمیترسه و از بازخورد اعمالش، اون هر جا که به منفعتش باشه کارهایی که ولو ظالمانه باشه انجام میده. و حالا از اون ور اون مردم مظلوم و دیندار، خدا اونها رو مورد خطاب قرار میده با یک خطاب دلنوازی، یا عبادی، اونها رو با صمیمیت صدا میزنه، ای بندگان من، الذین آمنوا، اونه که ایمان آوردن. میفرماد زمین من وسیعه، خدا میگه من زمین رو که آفریدم، زمین رو بزرگ آفریدم، زمین رو وسیع آفریدم، یعنی این زمین شما خودتون رو حبس نکنید در اون شهری، در اون کشوری که آزادی ندارید در دین داریتون. شما برای حفظ ایمانتون برید، زمین بزرگه، برید مهاجرت کنید. و این قابلیت رو گذاشته در انسان‌ها که بتونن یک جایی رو ترک بکنن و به یک جای دیگر دل ببندن و آنجا در مکان جغرافیایی جدید زندگی بکنن. راه رو داره نشون میده که شما برید از اینجا و ظلم و ستم رو تحمل نکنید و در محیط فاسد نمونید. زمین بزرگه، برید و از حق خودتون دفاع کنید، خوب و راحت زندگی کنید. برید در مکانی زندگی کنید که به نفع زندگیتون و به نفع بندگیتون هست و در آنجا فایای فعبدون، فقط من رو بندگی کنید و از زیر ستم و زورگویی اون انسان‌های خودکامه و مستبد خودتون رو بیرون بکشید. کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. هر نفسی چشنده مرگ است، سپس به سوی ما بازگردانده میشوید. حالا همشون، این مردمی که قرار اون شهر و دیار رو ترک بکنن به خاطر اون ظلم و ستمهای انسانهای خودکامه و هم خود انسانهای ظالم و ستمگر، برای همه مردم میفرماید کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ رو خواهد چشید، چه اونی که ظلم بکنه، چه اونی که مظلوم باشه، چه اونی که راحت باشه، چه اونی که گرفتار باشه. دنیا کوتاهه و خیلی زود طعم مرگ رو میچشن و بعد دوباره به پیش خدا بر میگردن. تو میلینا ترجعون، اگر حقی از شما ضایع شده اونجا به حقتون میرسید، اگر حقی رو ضایع کردید اونجا کیفر اون ناحقیتون رو میبینید. بالاخره این یه قانونه. و یک آیه هست که در کل جهان کاربری داره، یعنی خطاب جهانی هست برای همه مردم جهان که همه مردم خواهند مرد. و البته فرموده که کل نفس ذائقه الموت، نه فرموده کل نفس مثلا یموت و همه انسان ها میمیرن، فرموده مرگ رو میچشن، یعنی هر انسانی مرگ رو تجربه میکنه و با حس خودش و با قوه ادراک خودش مرگ رو احساس میکنه. و مرگ یه چیز فیزیکی نیست که یه لحظه انسان زنده است و بعد بمیره، اون شخص میفهمه که داره میمیره و مردن خودش رو میفهمه، احساس میکنه. لذا فرموده اون طعم و اون حس مردن رو همه تون تجربه خواهید کرد. و میفرماید که بعد از اون وقتی که اون لمس کردید مردنتون رو، قشنگ میاد مستقیم به پیش ما برگشت میخورید، حالا همون انسان و همون خدا که قبلا تو قرآن باش داشت صحبت میکرد. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. و کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، قطعاً آنها در غرفه های از بهشت جا خواهیم داد که نهرها از زیر آن روان است، برای همیشه در آن خواهند ماند. و چه زیباست پاداش کسانی که اهل عمل هستند. حالا وقتی انسان ها مردن، دو دسته هستن، اونایی که مؤمنن و کارهای شایسته انجام دادن، در چند دقیقه قبل که بیان فرمود کسانی که کافر بودن عذاب فراگیری اونها رو دربر میگیره. حالا میگه بعد از اینکه مردن، کل نفس ذائقه الموت، اگر اون شخص در دنیا با ایمان بوده و کارهای شایسته انجام داده، میفرماید که ما با اونها جا میدیم، لنبوئنهم، اونها رو جا میدیم، من الجنت، داخل بهشت، غرفن، غرف جمع غرفه هست، یعنی کاخهای بلند، یعنی ساختمانهای زیبا. ما اونها رو داخل جنت در ساختمانهای بلند جا میدیم که در اون ساختمانها از زیرش نهرها جاریه، یعنی کاملا فضای سرسبز، طبیعت سرسبز، جایی که آب باشه آبادانی میاره، سرسبزی میاره، میوه و درخت میاره. از زیر اون کاخها نهرها جاریه، یعنی اطرافش هم بسیار دلپذیره. و در این موقعیت بهترین خونه و بهترین طبیعت برای همیشه خواهند موند، خالدین فیها. بعد می‌فرماید که به به، نعم اجر العاملین، چقدر زیباست، چقدر خوبه پاداش اهل عمل، نه فقط کسانی که ایمان بیارن، کسانی که دم از ایمان بزنن. فرموده کسی که اهل عمل باشه پاداش خوبی در انتظارش هست، اونم در دنیایی که چقدر از آدمهای خوب پاداش کارهاشون رو نمیبینند. در این دنیا خیلی از مردم ناحقی میکنن، حق دیگران رو میخورن، کسی کار خوبی انجام داده اصلا براش جبران نمی کنند، اصلا قدرشناسش نیستن، اتفاقا چه بسا انسان خوبی میکنه و مردم در حقش بدی میکنند. ولی خدا میگه تمام کارهای خوبتون من پاداشش رو میدم و به بهترین شکل ممکن کارهای خوبتون رو بهش پاداش میدم. این معامله خدا با انسانها. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، همون کسانی که صبوری کردن و بر پروردگارشون توکل میکنند. داره خصوصیت اون انسانها بیان میکنه، بعد از ایمان و کارهای شایسته و مرد عمل بودن، دوتا خصلت خوب رو هم داره بیان میکنه که این دوتا خصلت خوب اون اوصافی که در روی قبل بیان شد رو شکوفا میکنه. میفرماید کسانی که صبورند در زندگی، در مقابل ناملایمات، در مقابل سختی ها صبورند در زندگی و ادامه میدن. بعد میفرماید و علی ربهم یتوکلون، صبرو با فعل ماضی اومده، همیشه صبر در وجودشون هست. یتوکلون توکل دارن، چشمشون به آینده هست، نگاهشون مثبته و امیدوارن به آینده و بر پروردگارشون توکل دارن، اگرچه الان اوضاع خوب نیست ولی امید دارن به آینده و بر خدا توکل دارن که آینده بهتر میشه. کسانی که به این شکل عمل میکنند میفرماید اینها بهترین پاداشا نصیبشون میشه. و کأی من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم، و چه بسیار جنبنده‌ای که روزه خودش رو بر دوش نمی‌کشد، الله او را و شما رو روزی می‌دهد و او هست شنوای دانا. سختی زندگی، مهاجرت، ترک دیار، می‌فرماید که دقت بکنید شما چقدر در این دنیا هستن جنبندگانی که اصلا رزق و روزیشون رو دوششون نیست. داره آموزش میده که توکلتون چطوری باشه. این همه جنبنده که تعدادشون از انسانها هم بیشتره و که عین چه بسیارن که اکثریت حیوانات و جنبندگان روزیشون رو حمل نمی کنند. ممکنه که برخی از اون حیوانات و جانوران روزیشون رو ذخیره می کنند، انبار می کنند و موقع گرفتاری میرن اون روزیشون رو بیرون میارند و میخورند و به نحوی این حمل کردن روزی هست. ولی بسیاری از جنبنده هم هستن که اصلا روزیشون رو حمل نمی کنن، هیچی همراهشون نیست، همینجور دارن میرن تو طبیعت میگردن. میفرماید الله یرزقها، خدا به آنها روزی میده، داخل طبیعت منابع غذایی ریخته متناسب با نیازهای اون حیوانات و حیوانات اون لوازم مورد نیاز هم خدا بهشون داده، بویایی هست، بینایی هست و چیزهای دیگر هست برای تشخیص منبع غذاییشون و به اون سمت میرن و به این شکل هر روز دارن روزی داده میشن. الله یرزقها، تمام این جنبندگان الله زامن روزیشون شده. و ایاکم، اون که واضح بود، حالا پس شما هم نترسید، بر خدا توکل کنید، خدا روزی شما رو هم میدهد. و الله شنوای داناست، از سوز دل دعا وقتی میکنید، از خدا وقتی میخواهید، خدا صداتون رو میشنوه و به حال احوالتون کاملا دانا هست، آگاهه و داره به انسان ایمان میبخشه، قدرت و شجاعت و شهامت میبخشه که انسان به خاطر رزق و روزی، به خاطر شغل، به خاطر پول و ثروت نیاد یک جایی زندگی کنه که هیچ آزادی عمل نداشته باشه، آزادی اندیشه نداشته باشه، نتونه دینش رو حفظ بکنه و به خاطر اینکه جای دیگر از گرسنگی میمیره مجبور بشه در همون موقعیت مظلومی باقی بمونه. میفرماید که شما شجاع باشید، برید ترک دیار کنید که من روزی شما رو میرسونم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. و اگر از اونها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین رو آفریده و خورشید و ماه رو به تسخیر در آورده، حتما خواهند گفت الله. پس چطوری از حق منصرف می شوند؟ همون مردم ستمگر، مردم بیدین. ولی می فرماید وقتی از همون مردم بپرسی که آفریننده آسمان ها و زمین کیه، اعتراف می کنند که الله. بپرسی که خورشید من عظمت و این ماه تابان رو چه کسی اینجور منظم اون رو به چرخش در آورده، میگن الله. که امروزه اعتراف به خالق، اعتراف به خدا نزد اکثریت مردم دنیا وجود داره. منتها میفرماید فانا یوفکون، آخه پس چطوری اینها از حق رو میگردونن؟ یعنی این آدم ها در زندگیشون تناقضه. اونایی که خدا رو باور دارند ولی بی نمازن، ولی قرآن رو قبول ندارن، اعتقادی به آخرت ندارن ولی خدا رو قبول دارن، داره در زندگیشون یک تناقض نشون میده که از یک طرف خدا رو قبول دارن ولی از یک طرف دیگه از حق، از قرآن، از نماز رو میگردونن. که امروزه بسیاری از مردم دنیا هستن که خدا رو قبول دارن اما سبک زندگیشون غیر دینیه، غیر خدایی هست و این آیه داره نفاق آنها رو به تأثیر میکشه، دورنگ و درویشون. که چطوری؟ اونم با تعجب سوال میکنه فانا، تعجب قرآن، چطوری اونها آخه وقتی خدا رو قبول دارن چطوری به همین سادگی میرن و از حق رو میگردونن، میرن به سمت شهوت پرستی، میرن به سمت خودنمایی، میرن به سمت بینمازی و به سمت گناه و شهوت و عشق و هزار چیزی که دلشون بخواد، در حالی که خدا رو هم قبول دارند. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. الله روزی رو برای هر کس از بندگانش که بخواهد می گستراند و برای او تنگ می کند. همانا که الله بر هر چیزی داناست. دوباره تعامل الله با بندگانش در تقسیم رزق و روزی، می فرماید که الله که رزق و روزی رو به هر که بخواد زیاد می ده. یبسطو گشادگی و زیادی در ثروت، در مال و در مکنت مالی برای هر کس که بخواد، که البته وقتی که خدا بخواد، خدای حکیم بخواد، پس از روی حکمت به کسی پول فراوان میده، هدفی داره، حکمتی داره. و یقدر له، و برای یکی دیگه خدا روزیش رو تنگ میکنه. پس فقر هم برنامه ریزی شده هست، از روی حکمت، همینجوری و تصادفی نیست. خدا برنامه ریزی کرده به افرادی پول و ثروت میده و به افرادی روزیشون رو تنگ میکنه، اونها رو در فقر نگه میداره. میفرماید الله نسبت به تمام چیزها علم و آگاهی داره، هیچی از دست خدا خارج نیست، کاملا خدا بر همه چیز مسلطه. اینجا دنیاست و صاحبی داره و صاحب عالم، صاحب انسانها بر اساس حکمت اینجوری ثروت رو بین مردم تقسیم کرده. یا یه شخص قسمتی از عمرش در فقره و بعد وضعش خوب میشه، یا بالعکس و به این شکل خداوند اونجوری که خودش اراده بکنه داره روزیش رو تقسیم میکنه، که این نگاه رو تصحیح میکنه برای انسان که ارزش به داشتن پول و ثروت نیست، راحتی به ثروت نیست، اینها موقته، اینها به مشیت خداست و حکمت پشتش هست و همه در حال امتحان شدنیم، چه با ثروتمون چه با فقیر بودنمون. و چیزی که ارزش واقعی درش هست اون شکرگزاری هست و رفتن به سمت خدا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. و اگر از اونها بپرسی که چه کسی از آسمان آب باران رو فرو فرستاده که به وسیله اون زمین رو بعد از مرگش زنده کرده، قطعا خواهند گفت الله. بگو سپاس برای الله است، ولی بیشترشون تعقل نمی کنند. باز هم چالش دیگر برای خدا باوران بیدین، می فرماید اگر ازشون بپرسی چه کسی از آسمان آب بارون نازل کرده، خب که البته یک سری کارهایی هست زشته اگر آدم اسم خدا رو نیاره، اسم انسانی رو بیاره، اسم مردهی رو بیاره، اسم بیجانی رو بیاره، یا همینجور تصادفی بگه که اتفاق داره میفته، ای به آدم میاد، یعنی اصلا نمیخوره که اینجوری واقعا به صورت تصادفی این همه منظم دست به دست هم بدن و بعد مثلا بارون بباره. خب اونا میگن خدا وجود داره، خدا این نظم رو گذاشته در طبیعت که بارندگی اتفاق میفته. و بعد از اون خاک مرده که در خاک خشک هیچ اثری از حیات وجود نداره، ولی وقتی این چرخه اتفاق میفته، آب باران وارد خاک میشه و خاک به حرکت در میاد و دانه ها شروع میکنن به روییدن، اون موقع زمین زنده میشه. چه کسی این چرخه زیبا رو در طبیعت ایجاد کرده؟ خب میگن الله. ولی میفرماید قل الحمدلله، بگو آره درسته و الحمدلله، اصلا خدا باید اونو ستایش کرد، خدا قابل ستایش و تعریفه. الحمدلله، حمد و سپاس برای الله که چنین طبیعتی و به این شکل این اکوسیستمی رو ریخته که چقدر زیبا همه چیز داره منقلب میشه، مرده ای داره زنده میشه جلو به چشم مردم. ولی اونا چی؟ بل اکثرهم لا یعقلون، ولی اونا اکثریتشون اصلا توجه نمی کنن به این قضیه، اصلا عقلشون رو به کار نمی دازن. اصلا این حادثه باعث نمیشه که در زندگی خیلی کارا رو انجام ندن و مانع یک سری گناهانشون بشه، ولی اکثریت مردم اینا رو میفهمن میدونن، ولی هیچ قدرتی در اونها ایجاد نمیشه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.